بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند قبلا در جلسه 36 گفته شد که در این ذیل آیه نفر در دو مقام بحث میکنن از حیث اشکالات بر این آیه، از دو ناحیه اشکال میکنن بر دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد. یکی از ناحیه این که مقتضی دلالت در این آیه نیست، آیه مربوط به خبر واحد هست، اما اینکه مقتضی برای فهم حجیت خبر در این آیه نیست. ناحیه دوم اینکه این آیه اصلا مربوط به بحث حجیت خبر نیست، این خارج از این محدوده هست و این مربوط به باب فتوا دادن است. و در خود این آیه یک کلمه ای است که از اون کلمه این معنا استفاده میشه، این آیه مربوط به باب فتواست نه باب حجیت خبر. اشکالشون از اون ناحیه اول بیان شد که گفتن مقتضی دلالت یا کلمه لعله هست که دائم محبوبیت است، یا اون وجوب انذار است و یا غایت بودن و ذل مقدمه بودن تحذر و هر سر خدشه کردن. اما ناحیه دوم که از کجای آیه فهمیده میشه که این آیه مربوط به خبر واحد نیست، این مربوط به فتوای مجتهد و نقل فتوای مجتهد است، بعد از مرکز بحث به کلی خارجه. این اشکال رو با این عبارت در صفحه 93 با این عبارت شروع می کنن: ثم انه اشکل ایزن بان الایه، تا به آخر بعد مراجعه می کنید. از این ثم به بعد این اشکال دوم مطرح میشه که آیه مربوط به باب فتواست. قبل از بیان اشکالشون مقدمه کوچک و اون این که خب ما در همون بحث شهاد تقلیدمون در سال 74 که بحث می کردیم، اونجا ثابت شد که از لغت استفاده می کنیم که این انذار که در آیه است لیون زیرو، این انذار به معنای اعلام همراه با تخویف است. وقت کلام متکلم همراه با تهدید و ترسی به اصطلاح ترس است میگن انذار، و منذر یعنی مخوف، کسی که میترساند طرف را بو میگن منذر. و در این آیه کلمه انذار هست، لولا نفر لینذروا، که مردم را بترسانند از مخالفت. از این لیونزرو استفاده میشه که این آیه مربوط به باب حجیت خبر نیست، مربوط به باب فتواست. حاصل اشکالشون اینه که بعد از این مقدمه، حاصل اشکال اینه که آیه دلالت میکند بر این که قبول فتوای مجتهد واجب است. یکی از ادله این که بر مقلد قبول فتوای مجتهد واجب است همین آیه هست. چی؟ این که نمربوط به خبر، چی؟ این که مخبر اخبار می کند، تهدید در کار نیست، انذار نمی کند، اون چه شنیدن نقل می کند. در واقع مخبر ناقل چیزی که شنیده، ولی این مجتهد است که انذار می کند و تخویف می کند، میگه این کار واجب است و اگر مخالفت شد چنین و چنان. و آیه بر فرض این که دال باشد بر وجوب حذر و اثبات کند تحذر را تعبدن، یه دلالت می کند بر قبول قول مجتهد، نه قبول قول مخبر و خبر واحد. این اشکال. از این اشکال مرحوم آخون هر یک صفحه بعد با این عبارت جواب میدم: قلت لا یذهب علیک، تا به آخر. با این بیان از این اشکال جواب میده. حاصل جواب اینه که رواد در صدر اول اون چه از پیغمبر یا امام میشنیدن نقلشون خیلیشون همراه با تخویف بود، مطالبشون مردم نشنیده بودن. وقتی تراوی نقل میکرد، در نقل انذار میکرد مردم را که امام اینجور فرمودن، پیغمبر اینجور فرمودن، اسلام این است و کذا و کذا. خب آیه شریف است به قول شما دلالت میکند که قول منذر قبولش واجب است. خب بلا اشکال تعدادی از این رباط انذار میکردن، پس قبول قول اونا واجبه. قبول قول اونا که واجب بود، قبول قول بقیه هم واجب است از باب عدم قول فصل. چون هر که گفته خبر عادل یا خبر موثوق به حجت هست، فرقی بین این که مخبر منذر باشد یا نباشد نگذاشته. قول منذر را آیه اثبات می کند که حجته، مخبر غیر منذرم از باب عدم قول و فصل بگیم قولش حجت خواهد بود. پس بنابراین این اشکال وارد نیست. حاصل اون چه مرحوم آخوند در ذیل این آیه بیان فرمودن اینه که آیه دلالت نمی کند بر حجیت خبر واحد، لکن عدم دلالتش از حیث مانعیت لیون زیرو نیست که بگید این ماده انذار مانع از اینه که این آیه مربوط به خبر واحد باشه، این مربوط باب فتواست. الان جواب دادن که از این حیث نیست، چون بعضی راوی ها انذار می کردن، بلکه آیه که دال نیست بر حجیت خبر واحد به خاطر اینه که مقتضی حجیت خبر از این آیه فهمیده نمیشه. چین که مقتضی حجیت خبر کمون وجوب تحذر در واقع بود، از سه کلمه گفتیم فهمیده میشه. یعنی بعضی فرمودن یکی از کلمه لعلهم بود که دلالت میکند بر محبوبیت تحضر. شارع مقدس دوست دارد تحضر را، و بعد فرمودن ملازمه هست بین محبوبیت تحضر و وجوب تحضر. یکی از این راه وارد شدن، یکی از ناحیه انذار، که انذار به حکم این که غایت نفر هست، نفر که واجبه، غایت واجب هم باید واجب باشه، پس انذار واجبه. انذار که واجب شد، میگیم اثرش چیه؟ اثرش اون تحضر تعبدی. اگر تحضر واجب باشد، میگیم وجوب انذار لغو نیست. اگر تحضر واجب نباشد، یلزم وجوب انذار لغو باشد، و لغو که از حکیم صادر نمیشه. پس برای اخراج این آیه از لغویت چاره اینی جز این که بگیم انذار که واجب هست، اثرش تحضره، پس تحضرم واجب خواهد شد. این وجه دوم بود، طریق دوم. ناحیه سوم که استفاده می شد که قبول خبر واجب واحد واجبه، از اون ناحیه غایت بودن تحضر بود، که تحضر غایت انذاره و غایت در واقع ذل مقدمه هست، مقیا مقدمه. اون وقت اگر چنانچه بگیم انذار واجب که مقدمه است، ولی تحضر واجب نباشه، و یلزم که ذل مقدمه واجب نباشه، مقدمه واجب، با این که در بحث مقدمه واجب در اصول ثابت شد که وجوب مقدمه از ناحیه وجوب ذل مقدمه است، حالا یا به قول معروف و مشهور ترشح شده از اون وجوب، وجوب طبعی داره، یا به قول معروف میگه محققین که نه، اصلا وقتی که متکلمی مولایی ذل مقدمه‌ای میخواهد و به او امر میکند و میداند مقدماتی دارد، لا محاله به مقدماتش هم امر کرده. علی ای حال این وجوب مقدمه از ناحیه ذل مقدمه است، و اگر تحضر که ذل مقدمه است واجب نباشه، انذارم واجب نخواهد بود. پس باید تحضر واجب باشد تا انذار بشه واجب. این دو سه وجهی بود، ناحیه‌ای بود که خواستن اثبات کنن وجوب تحضر را. وجوب تحضر که اثبات میشد، یعنی قبول قول منذر واجبه. خب از این که واجبه که تعبدن قبول کنیم، پس معناش ده که قول منذر حجته، و اگر حجت نبود که قبول قول کسی که حجت نیست واجب نخواهد. این خلاصه حرفشون بود، و خلاصه این شد که به نظر مرحوم آخون آیه دلالت نمی کند بر حجیت خبر واحد و لزوم تعذر تعبدن، اما این عدم دلالت از جهت اون مانع کلیون زرو هست نیست که مربوط باب فتوا اون جواب گفتم، بلکه از باب اینه که اصلا مقتضی در آیه برای اثبات وجوب تحضر نیست. مقتضی که نباشه، لا محاله ازش وجوب تحضر تعبدی فهمیده نمیشه. وقتی فهمیده نشد، پس میگیم که دلالت نمی کند بر حجیت خبر واحد. بله، این فرمایش آیل خانی درسته؟ بله، یعنی ایراد ایشون حرفشون رو قبول دارن یا نه رد میکنه؟ خیلی خوب که بفرمین که به چه بیان رد میکنه؟ یعنی فقط یاد گرفتن هم بله؟ خب چرا تعبیر به تفقه شد؟ لولا نفر مثلا لیست مموم حرض کنه خود تفقه دقتی درش هست یعنی باید فقیه بشن فقیه هم از عالم شدن باید بالاتر ها تحت را لیعلمون فرمودن فقیه میگن به کسی میگن که اون ریزکاری های علم در نظر میگیره اون وقت میگن فقیه مرحوم آشخاشم قضی رضوان الله علیه به مناسبت اشکالهای خانیمون اسمشون هم برده شد میفرمودن عرب وقتی میگه فقه الفرس وقتی که اسب نری رو اسب مادم میجهد که مثلا فرض کن که اون وقت بچه به دنیا بیاد اگر در همون مرحله اول این مقاربت انجام شد میگن فقه الفرس این فقس این فرس فقیه که اون مرحله اول کار انجام داد اگر مرحله اول نباشه میگن فقیه نیست فقیه یعنی کسی که اون ریزکاری های علم هم به توجه داره عرض کنم که بله در هر صورت حالا دیگه این شانس شما گرفت که آیه ایلخانی مدیت دیگه از این حوزه دور رفته ولی وقتی ایشون اینجا بود بالاخره خیلی وقت ما رو میگرفتن و انصافش اینه که وقت ما دعا کردیم گفتیم نه دعا نکردیم گفتیم اگه یک کسی بشه مستجاب و دعوه دعا کنه که 10 سالی تاروی صوتی گلوی آیه ایلخانی ما از بین بره که نتونه منبر بره و درس بخونه قطعا مشکل خواهد شد چون خیلی به حمدالله تیزهوش و خیلی خوش بیان و ولی خب الان تیم منبر افتاده و بالاخره دیگه خیلی مدشون استفاده میکنم در اصل نه اشکال شما اشکال درستی هم هست و بعد خواهیم رسید که بر فرض حجت باشه خبر کسی که حجته که فقیه باشه بقیه را به عدم قول فصل استفاده میکنن آیا میگه خبر مخبر فقیه حجته خبر بقیه از ما و عدم قول فصل باید بگیم حجته خیلی خوب حالا یک صلواتی میفرستید عرض کنم که خب فردا وفات امام جواد علیه السلام و ضمن هفته دفاع مقدس هم هست و یکی از طلبای خیلی با استعداد مشهد اون سال قبل از انقلاب که شاید 5-6 سال هم درس ما نیامد اصول مظفر اصول مظفر اصلا رایج نبود از بیت آی میلانی پسرشون یک دور اصول مظفر من دادن گفتن یه مطالعه کنیم گفتم وقتشون دادن گفتم تابستان تابستان ما همون محل ما رفتیم و 2 دور از اول تا به آخر به دقت اصول مظفر مطالعه کردن خیلی خوشم آمد از عباراتیشون از مطالبیشون بعد که آمدم علایه حال گفتن متقفتن بله فرمودن که به جای قوانین اون وقت ما قوانین میگفتن مشهد اگر این اصول مظفر در برنامه ما بین حوزه رائج بشه خوبه به نظر شما گفتم به یک شرط خوبه فرمودن شرط چیه گفتم شرطش اینه کسی که اصول مظفر میخواد تدریس بکنه چون این اصول مظفر نه تا حالا تدریس نه کتابش اصلا هست هم یک جلد یک شما دادین مثلا اسمش هم تو حوزه ها نیست نه درس گفتن نه حاشیه ای داره و کسی که تدریس میکنه خودش مسلط باشه بر حرفای شیخ انصاری مرحوم آخون حرفای محقق اصفهانی مرحوم نائینی و بعد حرفای بعدشون این حرف جدید اصوله چون حاشیه و متنی نیست و درس هم گفتنه شده اونی که میخواید درس بگه باید خودش مسلط باشه برای حرفا اگر این بون اصول مظفر کتاب خوبیست حرفای جدید اصول هم هست آیم این فرمودن شما خودتون درس بگه گفتم خیلی خوب ما می اصول مظفر ایشون تقریبا فتوکپی گرفتن قریب 20 چیز حدود 20 نفر درس ما میامدن که یک شای علی اکبری من متقایم همین جا میاد تو با آقای جاهد بینا و
علایان همین
تقریبا انقلابیون طلبای انقلابی مشهد ما می آمدن با فتوکوبی دست این آقایون بود و اصول به ظفرش دست من بود که البته خب زیاد از قم و از مشهد و از جای دیگه هم حتی نجف رو برای ما سفارش کرده بودن که حوزه مخواه تقریبا از عمق بیفته به جای قوانین اصول مظفر فرانی درس میده ما هم هر کس سفارش کرد گفتم که به زودی شما خودتونم اصول مظفر خواهید گفت من مطالعه کردم شما مطالعه نکرده حرف میزید اصول مظفر کتاب بسیار دقیقی است مطالب جدید اصول هم هست و بعد معلوم شد زیر نظر آیمینین نوشته شده چون هر جا ما گیر میکردیم بیشون میگفتم فوراً بدون مراجعه مطالعه میفرمودن مطلب اینه و یک جا فرمودن عجب من گفتم اینجور ننویست در این حال نوشته و اینجا اشتباه کرد در هست صورت بعد این آیت الله خلخالی من قرآن مشهد آمدن مناسبت صحبت شد ایشون فرمودن که آیت الله خوبی هم به من توصیه کردن که اصول مظفر تدریس کنید این آقای خلخالی من فرمودن که آقای خوبی به خودم توصیه کردن که این کتاب را تدریس کنید کتاب خوبی است مطالب جدید اصول با عبارت خیلی زیبا در هست صورت وقتی یکی از طلبایی که در اون وقت درس ما میومد و از همه هم دوراش هم دقیق تر و خوش فکر تر بود به نام محسن دعاگو تربتی هم بود ایشون 3-4 روز قبل در تهران مرده به اصطلاح از دنیا رفته امام جامعه شمینار تهران بود این مرد خیلی واقعا خوش فکر بود و خیلی هم دقیق و انقلابی خیلی سرسختی هم بود در هست صورت برای که در این انقلاب معلوم شد چه نشد چه کاری که شد ایشون وقتی آمد منزل ما وقت الله بودیم آمد این پیرهنش زد بالا دیدم این شکمش پوست شکم بالاخره مثل سوخته گفتم چیه گفت علایه حاله بعد از قبل از انقلاب تمام موی سر و صورتیشون ریخت حتی موجای چشم ریخته بود یک چه عجیب غریب بود بعد از انقلاب اینشون بردن به یک از کشورهای اروپا و معالجه کردن مدت ها طول کشید تا اینکه خوب شده این موهای سر و صورت در اومد گفتم موضوع چیه این گفت که واقعش اینا که مرد شکنجه ها که بردن یک صندلی مخصوص داشتن اونجا ما رو نشوندن و زیر صندلی یه وسیله مثل چراغ گاز چیره شعله بود که این قسمت پایین بدنم سوخت بر اثر سوختن تمام موهای سر و حتی موجه چشم شیخته بود یک چیز عجیب غریب بود اصلا و میترسید بر اثر این کار و این قسمت پوست بدم که خب دیگه بقیه که معلومه که علایه حاله اینقدر شکنجه کرده بودن این بنده خدا خدا رحمتش کنه به خاطر اینکه از طلبای انقلابی مشهد بود و گمون بکنم کمتر طلبی اینجور شکنجه شده بود که اینجور شکنجه بشه که تمام موهای سر صورت شیخته بود بر اثر اینکه سوخته بودن این قسمت پایین بدنشه ایشون 3-4 روز قبل فوت کرد مقام معظم رحمه تسلیت گفتن ولی اون تقدیری که ایشون باید بشن نشد نمیدونم دیگه حالا پشت بعد چه مسائلی بوده در هر صورت طلبه بسیار بسیار خوش فکری بود و خیلی هم خوب مطالب میفهمید و بعد از انقلاب هم مدتی از طرف سقوا در به اصطلاح رادیو تلویزیون بود اونجا و بعدم امام جمعه شمیراز شد و علی حال طلبه خیلی خوش فکر و خیلی فهمیده بود و ولی شکنجه های عجیب و غریبی هم دیده بود در زمان به اصطلاح قبل از انقلاب البته خیلی هم جری بود و وقتی آمد خدمت آمینوی با یک دوستان فردگر جوان و بس با لحن اعتراض ما اونجا بودیم عرض کرد که شما آقا چرا تو کتاباتون رسالاتون بحث امر معروف اصلا عنوان نشده امر معروف نهی از من کرد ایشون فرمودن در کتابای درسی مربوط به کتابای درسی است ما عنوان کردن فقها بعدشون یه مقداری چیز کرد که نباید مردم بدانن بعدشون فرمودن که آمینانیم یک مرتبه وقت احساس میکرد که یک کسی معلوم میشه که حرفی که میگه به اصطلاح یه برداشت دیگه میکردن زود عصبانه میشد آمینانی فرمودن امرو ما رو مثل چی؟ عرض کرد مثل که کسی نماز بخوان نمخوانم بگیم نماز بخوان فرمودن دیدی که نمیفهمی؟ این امر معروف این که توبیخه امر طلبه کسی که نماز نخوانه که میگیم چرا نماز نمیخوانی این توبیخ نه امر معروف امر معروف امر طلب است نسبت باینده است این توبیخ نسبت گذشته است و دیدی که نمیفهمی تو که نفهمی مردم عوام به طریق اولا نمیفهمن لذا بحث امر معروف تو رسالا نیست چون مردم نمیفهمن شرایطش نمیفهمن خودش درک نمیکنن اما در کتاب علمی در حوزه تدریس شهر هست خب دیگه شون چیز نگو و هرچند که مرد بسیار بسیار فهمیده کاری بود و حالا برای شادی ایشون و همه کسانی که در مسیر مذهب علی حسن جان رسول صلوات بفرستید. عرض کنم که یک حدیث از جواد الائمه نقل می کنم دیگه بعد دیگه مسمات ها می کنم صلوات بفرستید. بازه داشت کنم حدیث ما باز بله حدیث شریف اینه که در بهار نقل شده ان الله عز و جل یقی به تقوا عن العبد ان الله عز و جل یقی به تقوا عن العبد ما قرب عنه عقله قربه واقع. خلاصه این که اگر کسی تقوا داشته باشد اون گرفتاری ها رو خداوند عالم به طوری برطرف می کند که اصلا عقل خودش درک نمی کند، نمی فهمه خودش که مثلا بره. تقریبا اشاره شاید مضمون همون آیه شریف است که و من یتق لا یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. آدم با تقوا تو گرفتاری ها وقتی گیری میکنه و خودش اصلا نمیتونه که از کجا در بره، خداوند عالم راه فرار براش درست میکنه و من حیث لا یحتسب روزیش خواهد رسید. این بیانم شاید اشاره به همون باشه. حدیث آخریم از حضرت نقل شده که معذرت میخوام حدیث ناتمام شد. ان الله عز و جل یقی به تقوا عن العبد ما قرب عنه عقله و یجلی به تقوا عنه اماه و جهله. اگر در یک مسئله اصلا که انه کور اصلا نمی فهمن تشخیص نمیده یا جاهل نادان هست، به وسیله تقوا که انه اون چشم بصیرت بینا میشه و می فهمد که چه هست و می داند که چه باید بکند. و یجلی به تقوا عنه اماه و جهله، جهل و کوریش هم با تقوا برطرف میشه که بتونن خودش از این گرفتاری نجات بده. یه حدیث آخریم از حضرت است که الثقت بالله تعالی ثمن لکل قال و سلم الی کل آل. الثقت بالله با سه نقطه، اعتماد به خداوند عالم، توکل به خداوند عالم، ثمن لکل قال، قال باقین یعنی اونی که قیمتش خیلی گران هست، قالیست و گران، و سلمون الى کل آل، نردبانیست به هر بلندی و به هر به اسلام. یعنی آدم اگر اعتماد به خداوند عالم داشته باشه، با اعتماد به خدا هر چیز گران قیمتی رو به دست میاره و هر هدف بسیار عالی رو هم به اون هدفش خواهد رسید اگر اعتمادش به خداوند عالم باشد. بهار جلد 76 صفحه 359 و همچنین 364. اینم فرمایش اون حضرت. امیدوارم خداوند عالم به همه ما تقوای واقعی عنایت بفرماید برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی در فرج امام زمان. صلوات و سلام.